بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 40 از خانش و شرح هفت پیکر هستیم. اگه خاطرتون بیاد رسیدیم به آخرین داستانی که بانوی اقلیم هفتم برای بهرام گور داره تعریف میکنه و داستان از این قراره که بانوی اقلیم روم هست، گویا میگه که مادر من تعریف میکنه که در یک جمعی که نشسته بودن و هر کس خاطراتی از خودش داشته تعریف میکرده، از یارش، از عشقش، از تنهاییاش یا هر چیز دیگه ای، یک نفری که خیلی بانوی خوب و زیبا و پاکدامنی بوده این داستان رو تعریف میکنه. داستان از این قراره که یه حاج آقایی بوده، حالا توی هفت پیکر میگه خواجه. خواجه به معنایی که ما میگیم حاج آقا، معلوم میگه حاج آقا شما یه پیرمردی، اینایی میاد تو ذهنتون، ولی خواجه یکی از معانیش ارزشمند، کسی که جایگاه بالایی داره، هم از نظر پولی هم از نظر شهرت در بین شهر و گاهی پست و مقام دولتی هم داره. و به هر حال یه خواجه هست که یک باغ بسیار زیبایی داره. اون باغ زیبا با توصیفاتی که نظامی کرد، آقای خواجه هر از گاهی میرفته هفته یه بار دو بار به باغ سر میزده، به گل و گیاها رسیدگی میکرده، تا اینکه یه روز میره میبینه در باغ بسته است و صدای ساز و رقص و آواز میاد. میگه چی خبره؟ چرا در باغ منه؟ هرچی سعی میکنه در رو باز کنه موفق نمیشه. تصمیم میگیره یه سوراخی از یه گوشه ایجاد کنه، وارد باغ خودش بشه. وقتی وارد باغ میشه، دو تا بانوی زیبا میان جلوی راهش، میگن برای چی اومدی توی باغ؟ میگیرنش، میزننش، بندش میکنن، زنجیرش میکنن. بعد این شروع میکنه ای داد ای بیداد، اینجا باغ منه آخه. بعد نشانه هایی میده از این که آقا مثلا این باغ چند متره، چند تا درخت سیب داره، چند تا درخت شکوفه داره و همه توضیحات نشون میده که این باغ باغ اونه. اون دوتا خانومی که نگهبان بودن میگن که ما عذرخواهی میکنیم، ما تو رو نشناختیم، ما نمیدونستیم اینجا باغ توه و ما اینجا یه مهمونی گرفتیم. مهمونی حالا چیه؟ یک سری بانوان پاکیزه، دست نخورده، باکره و زیبا رو از همه شهر جمع کردیم آوردیم اینجا. بالاخره مهمونی خانمانه است، به زن و به رقص و به کوب و غیره. حالا هم که ما تو رو اذیت کردیم، زدیدم و بندت کردیم و زندانیت کردیم و ناراحتت کردیم، هر کدوم از این باروان رو که انتخاب کنی ما برات میاریم تو ببری بری حالش رو ببری. بعد میبرنش توی اتاقی، یه غرفه‌ای، یه سوراخی داشته، میگن بشین از اینجا همه خانوما رو قشنگ دید بزن، ببین کدوم خانوما انتخاب میکنی، ما برات میاریم. اونم میرفته اونجا نشسته با توصیفاتی که نظامی کرد که چه خبر بود ماشالله ماشالله. اونجا یکی از اون خانوما که اتفاقا یک بانوی بسیار زیبا بوده، از همه زیباتر، و یکی از ویژگی‌هاش این بوده که چنگ می نواخته. اصلا اسم این داستان در ادبیات ما به بانوی چنگی معروفه، یعنی داستان بانوی چنگی وقتی به هر کی میگی یاد این داستان از هفت پیکر میفته. خب این چنگ نواز بوده، میگه من اون رو میخوام. میگم باشه. میرن میارنش، میپزنش، توضیح میدن این خواجه خیلی آدم خوبیه، خوشتیپه، پولداره، اصلا باغ منه اونه، دیگه نون تو روغنه، بیا برو پیش این. بعد اونم میگه چی بهتر از این. میرن با هم در همون غرفه که یه مقدارم کهنه بوده و قدیمی بوده شروع میکنن به مراسم عشق و حال رو آغاز کردن، تا میان از بوس و بغل و اینا برن سراغ مراحل نهایی، یه خشتی میفته و یکی از این گوشه از دیوارها و سقف اون غرفه کهنه خراب میشه، این دوتا هم خجالت زده از هم در میرن و فرار میکنن که اون آوار نریزه رو سرشون، و ناراحت و افسرده که به کام نرسیدن دختره بر میگرده پیش دوستان خانومش، آقا هم میره یه گوشه میشینه. بعد چه اتفاقی میفته؟ دختره شروع میکنه، اونجا هم گفت آره، شروع میکنه به ساز زدن و برای بقیه میخونه که من عاشق شدم ولی به کام نرسیدم. وقتی اون دوتا نگهبان اولی میبینن حال این بانو انگار خیلی خوب نیست. ازش میرن میپرسن، خواجه رو پیدا میکنن، آقای خواجه چی شد؟ ما که این خانومی که تو دوست داشتی برات آوردی، حالا از اینجا به بعد داستان همراه نظامی بشیم ببینیم از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته. من از بیت حدود 184-5 میخونم و دارن از اون خانوم و آقا میپرسن که چه اتفاقی افتاد. باز جستندش از حقیقت کار، داد شرحی که گریه آرد بار. ازش میپرسن، یه صحبت رو شروع میکنه و گریه زاری. هر دو تشویر کار خود خوردن، تشویر یعنی شرمندگی، باز تدبیر کار او کردن. خب اون دوتا خانوم ناراحت شدن که این اتفاق افتاد، به آقای خواجه میگن که اب نداره، کمشب این جایگه وطن سازی، از تو با کار کس نپردازی، نگذاریم بر بهانه خیش که کس امشب رود به خانه خیش. میگن یه بهانه جور میکنیم، اجازه نمیدیم هیچ کدوم از این خانما امروز خونه برن تا تو فرصت داشته باشی با اون بانوی مد نظرت خلوت کنی، مگر آن ماه را که دلبر توست، امشب اندر کناره گیری چوست، کنار گیری چوست. روز روشن سپید کار بود، شب تاریک پرده دار بود. میگه راست میگه، میگه روز که روشن میشه، هوا روشن میشه، سپید کاره، یه روی همه چی دیده میشه، دیده میشه اینجا درخت، باغ، جنگل، فلانه. بعد وقتی شب میشه، ولی شب دو رو داره، میگه سیاه کاره. سیاه کار همین یکی از معانیش دورویه. چرا؟ چون تو وقتی نگاه میکنی تو تاریکی هیچی نمیبینی، ولی وقتی که متوجه میشی نه بابا اینجا دیشب خونه بوده، دیدی شب وارد یه روستایی میشی چراغ و اینا نیست، فکر میکنی اینجا عجب ظلماتیه فلان، بعد میری یه اتاقی میگیری میخوابی، صبح بیدار میشی تازه میری اوه چه روستایی زیبایی بوده، چه درختی، چه گلی، چه خونه‌ای، تازه همه چیز رو میبینی. یکی از ویژگی‌های شب همینه، شب پرده داره. کین سخن گفته شد روانه شدن، بابوتان بر سر فسانه شدن. شب چو زیر سمور انقاسی، کرد پنهان دواج برتاسی، تیق یک میخ آفتاب گذشت، جوشن شب هزار میخی گشت. آمدن دان بوتان وفا کردن، وان سنم را به دو رها کردن. سر و تشنه به جوی آب رسید، آفتابی به ماهتاب رسید. خب اینجا یه چند تا استعاره داره. یکی این که شب چو زیر سمور انقاسی، انقاسی یکی از معانیش یعنی سیاه، ولی بیشتر یه مرکب سیاه بوده، همین قلم و مرکب که در قدیم باهاش می نوشتی که باهاش چیز میزار رو سیاه می کردن. سمورم که یه حیوانیه که با پوستش زیراندازی چیزی درست میکردن. حالا میگه سمور انقاسی یعنی پوست سمور سیاه، که این شب انگار یه پوست سمور سیاه شد بر روی آسمون. کرد پنهان دواج برتاسی، دواج همین لافت و شک خودمونه، حالا بعضیا گفتن لحافه یعنی اونی که میکشیم رومون، بعضیا گفتن نه توشکه، ولی ما که جفتش یکی استخوام، یه پتو داریم هم رومون میکشیم همون زیرمون. حالا شاید اون موقع هم همینطوری بوده، یه چیز نازکی بوده، هم روانداز بوده هم زیرانداز. برتاس اسم یه شهریه، مثلا مثل این که الان من به شما بگم عقیق یمنی، یعنی عقیقی که برای یمنه. دواج برتاسی، برتاس اسم یه شهریه، یعنی دواجی که احتمالاً برتاس بهترین نوع دواج رو تولید میکرده. تیغ یک میخ آفتاب گذشت، آفتاب در حال غروب. حالا شاید من خودم چون بعضی وقتا غروبا میرم به سمت کرج، اینو خیلی خوب میبینم، غروب که داره میشه آفتاب میره 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 پایین، اندازه یه میخ کوچولو دیده میشه، یعنی انگار یه چیز باریکی از خورشید باقی میمونه. میگه تیغ یک میخ شد، اندازه یه میخ آفتاب شد، یعنی در حال غروب کردن بود. جوشن شب هزار میخی گشت. جوشن یه لباسی بوده که مثل زره که سربازا میپوشیدن. از چی درست میشد؟ از تیکه تیکه های فلز. حتی تو فیلم های مثل همین مختار و امام علی و اینا هم دیده باشید، یه سری فلز رو هم رفته رو تبدیل به یه جوشن میکردن که اگه تیری خورد، چیزی خورد، وارد بدنشون نشه. میگه شب شد، شب مثل جوشن هزار میخی شد. آمدند آن بتان وفا کردند، آن صنم را به دو رها کردند. اون دوتا خانوم اومدن و اون بانوی چنگ نواز رو تحویل خواجه دادن. سر به تشنه به جوی آب رسید، آفتابی به ماهتاب رسید. خب سر به تشنه که مشخصه آقای خواجه است، به جوی آبم که اون بانوی تشبیه شده. تشنه چی میخواد؟ آب میخواد دیگه. جای خالی آن چنان یاری، چه کند صبر در چنان کاری. دیگه چی حافظم میگه؟ از چهار چیز مگذر گر شرط عقل داری: امن و شراب بیغش، معشوق و جای خالی. حالا اینم میگه، میگه جای خالی و آن چنان یاری کی دیگه میتونه تحمل کنه دیگه، بریم سراغش، بریم سر کار. خواجه را در عروق هفت اندام، خون به جوش آمده به جستن کام. دیگه همه اعضا و جوارحش دیگه انگار پر از خواهش و تمنای دختر شده. وانچه گفتن نشایدش با کس، با تو گفتم نعوذ بالله و بس. میگه من اینا رو حیا میکردم به کسی بگم، ولی دارم به تو میگم دیگه. دیگه آقای خیلی خانم رو میخواسته. خواست تا دور به لعل سفته شود، توق با تا هر دو جفته شود. دور مرواریده، لعلم باز دوباره یک سنگ قیمتیه. حالا میخواسته گوهر گرانبهای بانو، یعنی همونجاشو سوراخ کنه، بعد و توق رو با تا هر جو جفت کنه. توق گردیه، یعنی هر چیز گرد، تاقم که صافه دیگه. دیگه خودتون میدونید دیگه چیه، من نگم. گربه ای وحشی، حالا باز دوباره اومد بره سر اصل کار. گربه ای وحشی از سر شاخی، دید مرغی به کنج سوراخی. جست بر مرغ و بر زمین افتاد، صدمه ای بر دو نازنین افتاد. هر دو جستن دل رمیده ز جای، تاب در دل فتاد تک در پای. دور گشتن نارسیده به کام، تابه پخته بین که چون شد خام. دوباره تا اومدن برسن به نقطه اصلی و به وصال برسن، یه گربه وحشی از سر شاخ یه مرغی رو دید، اومد از این ور بپره اون مرغه رو بگیره، تلپی افتاد روی این بنده های خدا که در حال عشق بازی بودن. خب هر کدوم به یه طرفی فرار کردن و باز دوباره به کام
نرسیدن.
شبیه تابه پخته بین که خام شدن. حالا این تابه بعضی هم میگن همین مایتابه خودمونه، یعنی یه ظرفی که توش حالا یه چیزایی میپزن. بعضی هم میگن نه، این یه نونه که هنوزم در برخی محلات نون تابعی شبیه همین پنکیک خودمون که با مایتابه درست میشه، نون تابعی بوده. تابه در دل فتاد، تاب در دل فتاد و تک در پای. تک در پای هم یعنی شروع کردن به دویدن و فرار کردن. شبیه نون پخته ای شدن که خام شدن. خب به هر حال این گربه افتاد روی این دوتا و اینا هم فرار کردند و هرچی رشته بودن باز خنده شد. نوش لب یعنی اون خانوم رفت پیش نوش لبان، رفت پیش دوستاش. چنگ را برگرفت نیمه شبان، دوباره چنگ رو گرفت و شروع کرد به آواز خوندن. چنگ میزد به چنگ در میگفت، کرقبان آمد و بهار شکفت. سروم برکشید قد بلند، خنده گل گشاد حقه قند. بلبل آمد نشست بر سر شاخ، روز بازار عشق گشت فراخ. باغبان باغ را مطرا کرد، شاهی آمد در او تماشا کرد. جام می دید و ور گرفت به دست، سنگی افتاد و جام را بشکست. شروع کرد به خوندن. چی گفت؟ گفت خیلی خوب بود، بهار بود، گل بود، شکوفه بود، سرو بود، من بودم، یار بود، همه چی بود، ولی تا اومدیم جام عشق رو بنوشیم یه نفر اومد یه سنگ زد و جاممون رو شکست. حالا دیگه من وارد استعاره ها نمیشم، ولی کلا در نظر بگیرید مثلا سربون استعاره از خواجه است و اون گل استعاره از اون بانوه و بلبل استعاره از دوباره خواجه است و اون عیش و شادی که اون دختر به خاطر اینکه بلبل عاشقش داشت دوباره اینا رو همه رو در نظر بگیرید. ولی در نهایت سنگ در جام افتادن در ادبیات قدیم هم کنایه از اینکه عیشمون دیگه خراب شد، به هم خورد، سنگ تو جاممون افتاد یا سنگ به جاممون شکست یا چیزهای شبیه این در ادبیات ما زیاده. جام می دید و برگرفت به دست، سنگی افتاد و جام را بشکست. عیب تا راج برده هرچه مراست، جز به تو کار من نگردد راست. گرچه با تو ز کار خود خجلم، بی تو ای نیست در حساب دلم. خب بعدم یه راز و نیازی یه دو بیت بانوی چنگ نواز با خدا میکنه، میگه یه کسی که به دل منو به تاراج بردی، البته که ایهام هم داره، هم به خداوند میگه هم به خواجه که دلش رو برده، میگه جز به تو کار من نگردد راست، کار من فقط تو میتونی درست کنی. گرچه با تو ز کار خود خجلم، بی تویی نیست در حساب دلم، یعنی غیر از تو دلم هیچ کیو حساب نمی کنه، من فقط تو رو میخوام. رازداران پرده سازش، آگهی یافتند از رازش. خب دوباره اون دوتا بانوی نگهبان فهمیدن که انگار دوباره این دفعه هم کار درست نشده. اون دوتا رازداران پرده، این دو نفر فقط میدونستن که جریان چیه. باز رفتند و قصه میخردند، خواجه را جستجوی میکردند. رفتن دنبال خواجه بگردن ببینن کجاست. خواجه شون بندگان روغندوز، در رهش حجره‌ای گرفته به موز. در خزیده به جویباری تنگ، زیر شمشاد و سر و بید و خدنگ. هی دنبال خواجه میگشتن. خواجه هم از قصه رفته بود یه کنج خلوتی برای خودش جسته بود. میگه مثل بندگان روغندوز. حالا یکی از موتیف های ادبیات ما اینه که شاگردا همیشه از استادشون یه چیزی میدزدن. مثلا اگه خیاط یه تیکه پارچه میدزدن ببرن خونهشون، مثلا برای خودشون یه کار میکنن. اگه روغن فروشه، حالا مثلا یه لیتر یه لیتر خواجه نفهمه روغن میدزدن. نمیدونم اگه چای فروشه، هی یه پیاله چای. اصلا نمیدونم چرا تو ادبیات ما خیلی همچین چیزی هست که شاگردا از مغازه های استادشون یه چیزی بالاخره میدوزن. تو شاگرد خوبم پیدا میشه، ولی اینم خیلی تو ادبیات ما زیاده. میگه چون بندگان روغندوز، میگه بنده یعنی شاگرد دیگه، شاگردی که روغندوز دیده رفته یه گوشه قایم شده، روغن در حجره ای گرفته به موز. حجره به موز گرفتن یعنی اجاره کردن. قدیم اجاره ها ماهانه نبوده، روزانه بوده، مثل هتل، مثل مهمانسرا. آقا من یه روز میخوام بیام اینجا بمونم، میگه خب مثلا روزی 1000 تومان فلمسان. بعد یه حجره یه گوشه انگار گرفته اجاره کرده، انگارا مثال دیگه یعنی قایم شده. در خزیده به جویباری تنگ، زیر شمشاد و سرو و بید و خدنگ. همش اسم درخت، خدنگ هم اسم یه درخته. خیره گشته ز خام تدبیری، بردمیده ز سوسنش خیری. خیره گشته یعنی متعجب شده، خدایا چی شد، دومین بار بود ما به کام نرسیدی. از سوسنش خیری دمیده. خیری اسم یه گل زرد رنگه، سوسن هم سفیده. سوسن سفید زرد شده یعنی انگار رنگ و روش زار و نزار و بالاخره ناراحت شده دیگه، حقم داره دیگه، رفته تا دم وصال یه های گربه اومده کارو خراب کرده. باز جستند از آن چه داشت نهاف، یک به یک با دو رازدار بگفت. خب پرسیدن چی شده، اونم همه رو تعریف کرد. فرض گشتان نهفته کاران را، که به یاری رسن یاران را. باز گشتند و راه بگشادن، آب گل را به گل فرستادن. خب این فرض گشت یعنی واجب گشت. ما هنوزم برای واجبات میگیم فریضه، یعنی یه چیزایی که باید انجام بدید. حالا میگه بر اونا، بر خودشون واجب تونستن که برن و اون دختر رو دوباره برای خواجه بیارن و رفتند و آوردند و آب گل را یعنی دختر را به گل سپردند. آمدان دستگیر دستانساز، مهر نو کرده مهربان را باز. دستگیر هنوزم ما به کار میگیم، دستگیری کردن یعنی مهربانی کردن، لطف کردن. دستانساز هم دقیقا همین معنی رو میده، فقط فرقش اینه که دستانساز با ایها معنای نوازنده هم میده، چون دستان اصلا یعنی ساز و آواز و موسیقی. مهر نو کرده مهربان را باز، باز اینجا یعنی دوباره شروع کرده با خواجه مهربانی کردن. خواجه دستش گرفت و رفت از پیش، تا به جایی که دید لایق خیش. خب دست هوا گرفتن برن تو باغ، بالاخره یه گوشه ای دوباره یه جایی پیدا کنن که دیگه این دفعه نه خراب بشه نه گربه بیاد. حالا بریم ببینیم چی میشه. تاک بر تاک شاخهای درخت، بسته بر اوج کل تخت به تخت. خب یه جاهای درخت تاک دیدم، تاک انگوره، هنوزم ما داربست باهاش درست میکنیم و یه جاهایی مثل آلاچیق و سقف رو با تاک درست میکنیم. کله همین یعنی سراپرده، مثل سقف درست کردن با تاج، با تاک. زیر آن تخت پادشاهی تاخت، به فراغت نشستگاهی ساخت. زیر درخت ها یه جایی رو درست کرد که مثل تخت پادشاهی. چی بود؟ عروسی ها میخوندن پدر را پسر کند داماد، نه ببخشید، پسر را پدر کند داماد. نمیدونه. آفرین آفرین. این خیلی در این در ادبیات ما، اصلا در اندیشه ما هست که انگار شب زفاف انگار مثل کم از صبح پادشاهی نیست. و واقعا هم نمیدونم حالا اونجا چه خبره که خیلی آقایون فکر میکنن که وقتی به این مرحله رسیدن انگار پادشاه عالمن. حالا اینم کرایه از یه جایی که میخواد با اون خانم بره بخوابه رو تخت پادشاهی تشبیه کرده.
قلعه گیری میکنن، یکی اینه، حالا قلعه وجود طرف رو تصدیم کنن، دو این که الان که این اتفاقا نمیفته یه جورایی انگار که مردم حالت استیصال و مثلا قوای روحی و جسمیشون کمتر شده، چون دیگه واقعا
دیگه خبری هم نیست، دیگه انگار پادشاهی نیستن. دلستان را به مهر پیش کشید، چون دلندر کنار خیش کشید. خب گرفت بغلش. زاد سروی بدان خرامانی، چون سمن بر بساط سامانی. سرو در ادبیات ما نشان آزادگیه و نشان قد بلندی، چون سرو یکی از درختان بلند قده. همه جا تو ادبیات میخوای یار رو بگم قد بلند میگن سرو. یکی از ویژگی‌هاش هم اینه که چون میوه نداره، متعلق به هیچی نیست، میگن زاد سرو. زاد یعنی آزاد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، به هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حالا اینم جریان همینه، هر چی که آزاده قشنگه، اصلا زیبایی در آزادی و آزادگیه. خب حالا خانوما زاد سروی بدان خرامانی، چون سمن بر بساط سامانی. سمن هم سفیده، بساط هم یعنی هر چیز پهن کردنی، حالا قدیم فرش بوده. سامان هم دقیقا مثل همین اسم شهرها، گویا بساط یا فرش سامان از فرش‌های معروف دوره خودش بوده. در کنارش کشید و شادی کرد، سر با گل قران بادی کرد. قران یعنی همنشین، مثل قرین که الان ما قرین رو به کار می‌بریم، قران رو کمتر به کار می‌بریم، یعنی همنشین. حالا مثل سروی که با باد داره میاد و هی داره تکون می‌خوره و کلاً در حال عشق و حال بودن. هرچند قرانبادی یکی از اصطلاحات نجوم هم هست، وقتی دو تا ستاره در یه زاویه خاصی روبروی هم قرار می‌گیرن. خب الان آقا و خانم رو دو تا ستاره میگه که قشنگ روبروی هم قرار گرفتن. به خاطر این میگم که در بیت بعدی ماه و چیزای دیگر آورده، اون قرانبادی احتمالاً اون اصطلاح نجومی هم باشه. خواجه را مه در آمده به کنار، دست بر کار و پای رفته ز کار. دیگه کار از کار گذشت، مهره خواجه خانگیر شده، هم بساطش گرو پذیر شده. چون بران شد که قلعه بستاند، آتشی را به آب بنشاند. موش دشتی مگر ز تاک بلند، دیده بود آخت کدویی چند. کرد چون مرغ بر رسن پرواز، از کدوها رسن برید به گاز. بر زمین آمدان چنان حبلی، هر کدویی به شکل چون تبلی. بانگ آن تبل رفت میل به میل، تبل آن گهچه تبل، تبل رهیل. باز بانگ اندرو افتاد به هوز، آهو آزاد شد ز پنجه یوز. بازم به کام نرسیدن. خواجه اومد دوباره ماه رو بغل کنه و دست به کار شه، مهره خواجه خانگیر شد. خانگیر مثل مات، کیش و مات میشه توی اصطلاحات هم شطرنج هم تو تخت نرد. وقتی دیگه نمیتونی مهره رو تکون بدی، حالا تو شطرنج میگن مات شده، میگه خواجه گیر شده، یعنی دیگه اصلا دختره رو نمیتونسته ول کنه. چون بران شد که قلعه بستانه، دوباره رفت که قلعه خانومه رو فتح کنه، اون قسمت اصلی خانومه رو. آتشی را به آب بنشاند، یه موش دشتی اومد، مگر زتا که بلند دیده بود آخته کدوی چند. نگاه کرده دیده چند تا کدو اونجا آویزونه، احتمالاً چیزی شبیه کدو تنبل، از این کدوهای بزرگ بوده دیگه، چون کدوهای کوچیک اینطوری خیلی آویزون نمی کردن. کد چون مرغ بر رسن پرواز، رسن یعنی تناب، رفت سمت اون تنابهایی که کدوها باش بسته شده بودن، از کدوها رسن برید به گاز. انقدر گاز زد و نک زد و تک زد موش دشتی، موش صحرایی، تا کدوها بر زمین آمد آنچنان حبلی، حبلم یعنی ریسمان، هر کدویی به شکل چون تاب. حالا فکر کن یه کدو تنبل از اون بالا یهو بیفته، چه صدایی ایجاد میکنه؟ بانگ آن تاب رفت میل به میل. میل یک بار دیگه اینو تو هفت پیکر داشتیم، من یه توضیح بدم. در گذشته برای اینکه یه جاده رو مثلا از اینجا تا کرج رو بگن چند کیلومتره، به فاصله های معینی ستون کار میذاشتن. دقیقا کسانی که عراق رفتن فاصله نجف تا کربلا پیاده روی اردبیل گفتن اربعین، این رو دیدن که مثلا میگن عمود شماره فلان 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 تا میرسه به از نجف تا کربلا. این میلا از قدیم بوده و حالا بعضیا میگن همینه که رفته رفته تبدیل به مایل شده در ادبیات اروپایی. حالا صدای افتادن کدوها میل به میل رفت، یعنی تا او کجاها رفت. و تبل، وانگه چه تبل؟ تبل رحیل، یه آهنگی که انگار پاشید بریم. رحیل با راهله و رحلت هم ریشه است، یعنی رفتن. باز بانگندر افتاد به هوز، هوز یعنی گنبد، آهو آزاد شد ز پنجه یوز. خانومه دوباره از دست آقایه، خب ترسیدن دیگه، فرار کردن. خواجه پنداش کامده است به جنگ، اینقدر صدا بلند بود فکر کرد جنگ شده. شحنه با کوس و محتسب با سنگ، فکر کرد اومده بگیرنشون. آهان اومده، فکر کرد کمیته اومده. شحنه یعنی همون سرباز و نمیدونم پلیس و اینا، چی؟ آمرین به معروف. با کوس، کوس هم همین تبل و اینا، محتسب با سنگ اومدن بگیرنشون. کفش بگذاشت و راه پیش گرفت، کفشاش هم یادش رفت بپوشه، باز دنبال کار خیش گرفت. وان سنم رفت با هزار هراس، پیش آن همدمان پرده شناس. بازم دوباره دختره رفت برگشت پیش دوستاش. پرده شناس هم یعنی کسانی که حرمت نگه میدارن، حریم دارن، حواسشون با آدم هست. چون زمانی بران نمود درنگ، پرده درگشت و ساخ پرده چنگ. دوباره سازشو برداشت و پرده درگشت. پرده درگشت یعنی رازها رو فاش کرد، بی پرده شروع کرد به صحبت کردن و ساز زدن و خوندن. چی گفت؟ گفت گفتند عاشقان باری، رفت یاری به دیدن یاری، خواست که از راه آرزومندی، یابد از وصل او برومندی. در کنارش کشد چنان که هواست، سرخ گل در کنار سر رواست. از ره سینه و زنختانش، سیب و ناری خورد ز بستانش. دست بر گنج در دراز کند، تا در گنج خانه باز کند. به تبرزد شکر برآمیزد، بر تبرخون زلاله خون ریزد. ناگه آورد فتن قوقایی، تا غلط شد چنان تمنایی. ماند پروانه را در اندوه نور، تشنه ای گشت از آب حیوان دور. ای همه ضرب تو به کجبازی، ضربه ای زن به راست اندازی. تو مرا پرده کجدهی و رواست، نگذارم با تو من، نگذرم با تو من ز پرده راست. کین غزل گفته شد چو دم سازان، زو خبر یافتند همرازا. این سه چهار قسمتی که بالوی چنگ نواز بعد از نرسیدن به وصل میاد میشینه و خودش یه آهنگی رو میخونه، واقعا یه غزل انگار. یعنی الان اینجا چند بیته؟ از گفت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 بیت خودش انگار یه غزله، انگار یهو نظامی میشه سعدی، میشه حافظ، میشه مولانا، یه غزل داخل داستانش میاره و به نظر میاد که یکی از زیباترین بخش‌های هفت پیکر از زبان این دختر، اون سوز و گداز عاشقانه‌اش، اون فراقش از زبان این دختر چنگ نواز میاد. میگه خب دخترم ناراحت شروع کرد به چنگ نواختن. چی گفت؟ گفت گفتند عاشقان باری، یعنی یه بار داشتن میگفتند، رفت یاری به دیدن یاری، یه یاری رفت یارشو ببینه، خواست که از راه آرزومندی یا باز از وصل او برومندی، از وصلش برومند بشه. برومند الان ما به معنای جوان و رعنا به کار میبریم، ولی در گذشته از بر میومده. بر یعنی میوه، یعنی کسی که میوه داره. و میوه کی میاره؟ زن جوانی که مثلا میره به وصال میرسه، بچه میاره و میوه میاره. حالا هم به معنای میوه دار، هم به معنای بهره‌مند. کسی که میوه بر میداره بهره‌مند هم میشه از چیزی. در کنارش کشد چنان که حواس، یعنی چنان که حواشو کرده، دلش میخواد. سرخ گل یعنی گل سرخ در کنار سرب روا. سرب حتما اون آقاه و سرخ گل هم حتما اون خانومه. از ره سینه و زنختانش سیب و ناری خورد زبستانش. برن با هم دیگه به هر حال از هم بهره ببرن دیگه. دیگه بقیهش معلومه دیگه. چی بگم؟ نظامی هم یه چیزایی میگه. دست بر گنج دور دراز کند. گنج دور خانوما کجاست؟ دیگه همون جای چنان که افتد و دانی. تا در گنج خانه باز کند. تازه درش هم بنده خدا دیدید که همه بانوان باکره بودن توی این باغ، تازه میخواسته اولین بار در گنج خانه رو باز کنه. به تبرزد شکر برآمیزد. تبرزد اصلا خود اصطلاحش یعنی هر چیزی که با تبر خورد میشه. تبر همین تبرهای خودمون. خب قدیم قندها رو چیکار میکردی؟ با یه چیزی، حالا قنشکنطوری شبیه تبر میزدیم. در قدیم شکرها هم همینطوری بودن. آنچه در ادبیات ما بابه میگن شکر، در واقع همین قند امروزیه. باید این شکر پودری نیست، مثل کل قندایی بوده که هی با تبری، قنشکنی، تیشهی، چیزی خوردش میکردن. ده تبرزد شکر برام میزد، یعنی همین با لبان شیرین او عشان بهره ببره. بر تبرخون زلاله خون ریزد. تبرخونم یه نوع بید سرخه. حالا بعضی ها میگن مثلا عنابه، ولی بعضی ها میگن نه، یک نوع درخت سرخه. به هر حال زلاله اون بانو خون ریزد. استغفر الله. ناگه آورد فتنه قوقایی. اومد که این کارو بکنه، فتنه قوقایی شد. یعنی یک فتنه عجیب و غریبی، یک مشکلی پیش اومد. تا غلط شد چنان تمنایی، یعنی اون آرزویی که قرار بود اون دوتا برسن به هم نرسیدن. ماند پروانه را در اندوه نور. خب پروانه عاشق نوره، ولی در اندوه نور باقی موند. تشنه ای گشت از آب حیوان دور، تشنه از آب زندگانی دور شد. ای همه ضرب تو به کجبازی. داره به دنیا میگه. این دو بیت اصطلاحات موسیقی توشه، ضرب و ضربه. خب خیلی از سازها توی فرهنگ ما ضربه ای هست و ضرب میزنی و اصلا اسم آلتشون که باش مینوازن چیه؟ مضراب، یعنی چیزی که ضربه میزنه. حالا میگه تو داری میزنی به کجبازی میزنی، یعنی همش داری ما رو گول میزنی، فریب میدی. ای همه ضرب تو به کجبازی، ضربه ای زن به راست اندازی. حالا یه بارم کار ما رو درست کن، چرا همش این وری میکنی؟ تو مرا پرده کج دهی و رواست، تو به من این همه کارای منو چیکار میکنی؟ هیچ کدوم درست عذاب در نمیاد، همش اشتباه میشه. آخه درسته، انصافه، نگذرم با تو من ز پرده راست. منم دیگه از در سازگاری با تو بر نمیاد. حالا پرده، کج و همه اینا بازم اصطلاحات موسیقیه، یه پرده بالاتر یه پرده پایین‌تر. خب چین غزل گفت و شدم سازان، زود خبر یافتن همرازان. دوباره اون دو بانو تا این موسیقی رو از این بانوی چنگ نواز شنیدن، فهمیدن که گویا این دفعه هم کار درست از آب در نیومده، این دفعه چیکار میکنن. سوی خواجه شدن پوزش ساز، این چقدر عذرخواهی میکردن، شبیه ژاپنی‌ها هر اتفاقی میفته یه عذرخواهی میکنن، یا اینا تو فرهنگ ما نبودا، من نمیدونم، اینا تو والا نظامی ژاپنی‌ها رو دیده. یافتندش کشیده پای دراز، تو فرهنگ ما هر کی اشتباه میکنه میگه همینی که هست، میخوای نه بخونه، میخوای جمع کن برو، والا کیم عذرخواهی میکنه، عذرخواهی وجود نداره. حالا این دوتا هی را به را، البته داستانه دیگه، تو داستانم آدم خوبم هست. حالا سوی خواجه شدن پوزش ساز، یافتندش کشیده پای دراز، دیدم باز دست از پا درازتر یه گوشه‌ای نشسته. شمع زده گشت دل رمیده شده، بر سر خاک آرمیده شده. تا اینطوری بوده، به نوازشگری و دلدادی برکشیدندش از چنان خاریت. گفتم بلند شو بابا مردی، زشته این کارا چیه. حال پرسیده شد حکایت کرد، آنچه در دوزخ آورد دم سرد. خب وسط آتیش دوزخ آدم هم این چه کاری بود آخه با من کردی روزگار. چازه سازان به چاره های خودش، دور کردند از خیال بعدش. دوباره اون دوتا بانو گفتن نه نگران نباش، ما دوباره درست میکنیم، خانومه رو میاریم برات، اصلا قصه نخور، فکر بد نکن، درست میشه ایشالله. بر دل سینه بند بکشادن، بیدلی را به وعده دل دادن. اون دل از دست رفته بود، انقدر بهش وعده وعید دادن تا دلشو به دست آوردن. که در این کار، این دوتا خانم دارن خواجه رو راهنمایی میکنن که در این کار کاردان تر باش، مهربانی و مهربان تر باش. بابا یه ذره قشنگ مهربون باش، کار بلد باش، وقت کار آشیانه جا این ساز، کافت آنجا نیاورد پروازی. جایی درست حسابی صابخونه بالا سرت نباشه، یه دو پدرزنت سر نرسه، آخه یه موش میاد گربه میاد، یه جایی قشنگ برو درست کن که این مشکلات نباشه. بعد میگن ما خود از دور پی نگه داریم، ما هم از دور نگهبانی میدیم، پاسداران پاس ره داریم. ما خودمونم حواسمون هست که دیگه این دفعه مشکلی پیش نیاد. آمدندان یهی پذیره کار، پیش آن سرقد گل رخسار. رفتن و خانومم آوردن، تا دگر باره ترکتازی کرد، خواجه را یافت دلنوازی کرد. دوباره دختره اومد و از ره مهربانی وارد شد و دل خواجه رو به دست اومد. دیگه اتفاقی که افتاده حاجی، حالا خیلی ناراحت نباش، تا سه نشه سه هم که شد، این چهار رو میشه. بعد به نظر میاد سومی باید نظامی تموم میکردیم، ضرب المثل تا سه نشه بازی نشه چیز میشد دیگه. حالا احتمالا اون موقع خر چهار پا داشتن. نظامی دفعه چهار رو هم گفته دیگه. آمد از خارجه بار غم برداشت، خارجه کان دید خارجگی بگذاشت. خارجه دوباره تا خانومه رو دید خارجگی یادش رفت، یعنی آقایی و اون شکوه و جلال و اینا رو همه چی یادش رفت. سر زلفش گرفت چون مستان، جست بیغوله‌ای در آن بستان. رفت یه گوشه یه خرابه یه چیزی پیدا کرد، دیگه به یه خرابه هم راضی شدن. بود در کنج باغ جایی دور، یاسمن خرمنی چو گنبد نور، ولی پر از گلای یاسمن بود. برکشیده علم به دیواری، بر سرش بیشه در بنش قاری. اون ور خرمن گل بود، یه قاری هم اون کنج اون جایی که پیدا کرده بود بود. خواجه بهزان نیافت بارگهی، دیگه بهتر از این میگه ببخشید خانوم عیال، بهتر از این پیدا نکردم. ساختن در میانه کارگهی، تختی بساطی هم اونجا درست کرد. یاسمن راز هم درید به ساز، نازنین را در او کشید به ناز. اون وسط گلهای یاسمن بانو رو در بغل کرد. بند صدرش گشاد و شرم نهفت، بند صدری دیگر که نتوان گفت. چه عجب، نظامی هم یه چیزی رو نمیتونه بگه. صدر کلا یعنی سینه دیگه، این بند صدر یعنی همین بند سینه بند. بند سینه بندشو باز کرد و بند صدری دگر. اون بند اونجاش هم باز کرد که دیگه میگه نمیتونم بگم بند کجاشو. مثل اینکه اون موقع شورت سوتیانا بندی بوده، با بند باز میکردن. حالا الان این چیزا مود بندیاش مثلا انگار خیلی جدیده، ولی ببین زمان نظامی هم بعد آره دیگه صدر بند داشتن. آره بند صدرش گشاد و شر نهفت، بند صدری که دگر که نتوان گفت، خرمن گل در آورید به بر، مغز بادام در میان شکر. خواست مغز بادام رو در میان شکر کنه، میل در سرمدان نرفته هنوز، بازی باز کرد گنبد کوز. این میله های سرمدان یادتونه دیگه، یه میله ای داشت از اونجا میکشتن بیرون، بعد تو چشم میگن، بعد دوباره میله رو میکردن تو سرمدان. خواست میل را وارد سرمدان خانوم بکنه، دوباره گنبد گردون یه موبازی در آورد. روبهی چند بود در بن غار، این دفعه روباه اومد، به هم افتاده از برای، یادتونه گفت اون گوشش یه دونه قارکی بود، از اون قار چند تا روباه اومدن، به هم افتاده از برای شکار، گرگی آورده راه بر سرشان، تا کند دور سرز پیکرشان. یه گرگ اومده بوده میخواسته روبه ها رو بگیره. روبهان از حراب خاری گرگ، کافتی بود سهناک و بزرگ، به هزیمت شدند گرگ از پس، راهشان بر بساط خاجو. بس خب یه گرگ اومده بود اون روبه ها رو بگیره، روبه ها اومدن هزیمت کنن، یعنی فرار کنن. راهشون از کجا بود؟ راه فرارشون از وسط بساط خاجه و بانو. حالا این همه جا باید بیاید این لا فرار کنید و بدون برتر فرار کنید. بر دویدن بر دو چهار سگال، روبهان پیش گرگ در دنبال، روبه گرگ هم دنبالش. خواجه را بارگه فتاد از پای، دید لشگرگهی و جست از جای. پرید از جاش بلند شد، خود ندانست کان چه واقعه بود، سو به سو می دوید خاک آلود، دل بر اندیشه و جگر پرخون، چاچگونه رود ز باغ برون. آن دو سروش برابر افتاده، کان همه نار و نرگسش داده، دامن دلبرش گرفته به چنگ، چون دوری در میانه دو نهنگ. بانگ بر وی زدن کین چه فن است، در خصال تو این چه اهرمن است. خب حالا این اومد فرار کنه، از یه طرف دو تا خانم قرار بود دورادور نگهبانی بدن، از یه طرف هم بانو به این خوبی، اینجا هم که نگهبانه، با خودش میگه آخه چیه بلایی از هر طرف سر من میاد. اون دو تا بانو هم فکر میکنن تقصیر بانوی چنگ نوازه، بانگ بر وی زدن کین چه فن است، بر بانو دارن میگن که آخه این چه کاریه، چرا نمیذاره این خواجه ما به وصال برسه، در خصال تو این چه اهرمن است، نکنه تو رو جادو کردن، شیطون رفته تو جلدت. اهرمن همینه دیگه. چند بر همزنی جوانی را، کشتی از کین مهربانی را. بابا این آدم به این مهربونی پدرشو در آوردی، خواستم بگم دهنشو سرویس کردی، ولی همون پدرشو در آوردی. با غریبی ز روی دمسازی، نکند هیچ کس چون این بازی. بابا این منده خدا غریبه، تو هم اگه دمسازی یعنی یاری یاوری نباید این کارا رو بکنی. چند بار امشبش رها کردی، چند نیرنگ و کیمیا کردی، او به سوگند عذرها میخواست، نشنیدند از او حکایت راست. اون هم هی عذرخواهی میکرد بانوی چنگ نواز، هی میگفت ببخشید عذرخواهی میکنم اینطوری شد و اینا. اون دوتا خانم نگهبانم نه، هی میگفتن تقصیر توئه که اینطوری میشه. تازه بنگه رسید خواجه فراز، شمع را دید در میانه دو گاز. گاز همون گاز انبوره. دید این دو نفر افتادن به جون اون بانو، دارن اونو مؤاخذه میکنن. خواجه در خجالت ز سرزنش کردن، زخم اینو قفای آن خوردن. هی دارن ناراحتش میکنن، زخمش میزنن، زخم زبون میزنن. چی گفت؟ گفت زنهار دست از او دارید، یار آزرده را میازارید، در گر گناهی این دو بیت فکرم ندارید، گوهر او ز هر گناه پاک است، هر گناهی که هست از این خاک است. میگه به خدا تقصیر اون نیست، هرچی از تقصیر منه، چابکان جهان و چابلاکان همه هستند بنده پاکان، کار ما را عنایت ازلی از خطا داده بوده بی خللی. وای ما مرمور شد. ببین این همه رو الان بیت چندیم بچه ها؟ 286 بیت رو نظامی گفت. ما هم هی گفتیم چه صحنه های اروتیکی داره، یعنی چی، چه لازم بوده انقدر وارد جزئیات بشه، اصلا چرا این کار رو میکنه چهار بار. حالا ولکن نظامی میخواسته برسه به این بخش، به اینجا برسه که همه عالم دست به دست به هم میدن تا آدم پاک از راه خطا وارد رمز داستان تو این چند تا بیته. میگه چابکان جهان و چالاکان همه هستند بنده پاکان، همه دارن روباه و موش و آجر خراب اون خونه اولیه و دیگه کی بود گربه، همه و همه دست به دست هم میدن که آدم پاک از راه خطا به مرادش نرسه. چابکان جهان و چابلاکان همه هستند بنده پاکان، کار ما را عنایت ازلی از خطا داده بوده بی خلالی. ما نباید خطا میکردیم، خدا نمیخواسته ما خطا کنیم، میخواسته از خطا پاک باشیم. بخت ما را وان خلالها که کرد ما را خورد، آفتی را به آفتی داشت. با یه اشتباهی که ما داشتیم میکردیم، درسته ما فکر کردیم اونا اشتباهه، داشته اون اشتباه بزرگ ما رو از ما دور میکرده. یه اتفاقایی میفته که احساس کنی اون اشتباه بزرگ اتفاق نیفته. بخت ما را چوپا بخت ما را چوپار سایی داد، از چنان کار بد رهایی داد. بخت میخواسته ما پارسا باشیم، ما آدم خوبه ماجرا باشیم، به خاطر همین هزار تا کار میکرده که ما آدم بده نشیم. آن که دیوش به کام خود نکند نیک شد، هیچ نیک بد آدم خوب کار بد. بر حرام آن که دل دهاده بود، دور از اینجا حرام زاده بود. حرام زاده ها دنبال کار حرومن، با عروسی بدین پری چهری نکند هیچ مرد بدمهری. خاصه آن کو جوانی دارد، مردی و مهربانی دارد. میگه همچین عروسی بهت بدن، خوبه آدم باهاش از راه بد وارد بشه، ناپاکی با ناپاکی باهاش هم بستر بشه. مخصوصا منی که هم مردی دارم، یعنی مردانگی کار درستم، هم مهربانی. لیک چون اسمتی بود در راه، نتوان رفت باز پیش گناه. اگه ما آدم های پاکی هستیم، از طریق گناه کس از آن میوه دار بر نخورد، که یکی چشم بد در او نگرد. چشم صد گونه دام و دد بر ما، حال از اینجا شده است بد بر ما. آنچه شد شد، حدیث آن نکنم، وانچه دارم به دو زیان نکنم. توبه کردم به آشکار و نهان، در پذیرفتم از خدای من، دیگه از این راه وارد نمیشم. که اگر در عجل بود تأخیر، وین شکاری بود شکار پذیر. به حلالش عروس خیش کنم، خدمتش زانچه بود بیش کنم. خیلی لایقش بیشتر از اینه که ببره توی یه آلاتیق و یه خرابه و توی اتاق. میگه اون چنان که لایقشه من عروسش میکنم و از اون راه وارد میشم. کاربینان که کار او دیدند، از خدا ترسیش به ترسیدن. اون دوتا دختر رو داره میگه، میگه فهمیدن که این به این نتیجه رسیده، اونا هم دیگه ترسیدن، سر نهادن پیش او بر خاک. کافرین بر چنین عقیدت پاک، دمت گرم که مردی و اینقدر عقیده پاک داری، که در او تخم نیکوی کارن و سرشت بدش نگه دارن. ای بسا رنج ها. این دو بیت رو اصلا فصل الخطاب زندگی آدمه، یعنی واقعا اگه میخواید تو مسیر زندگیتون خوب از بد تشخیص بدید، به این دو بیت مراجعه کنید. ای بسا رنج ها که رنج نبود، رنج پنداشتند و راحت بود. ای بسا دردها که بر مرد است، همه جان دارویی در آن درد است. اول ما نگاه میکنیم میگیم این چه بدبختیه، چه مصیبتیه، آخه من 3 بار 4 بار میخواستم این کار رو انجام بدم نشد. ولی یه گنجی توی اون رنجه. همه رنج ها همینطوری هست، در نهایت تا رنج نباشه گنج میسر نمیشه. چون برآمد ز کوه چشمه نور، کرد از آفاق چشم بد را دور. صبح چون عنکبوت استرلاب، بر عمود زمین تنید لعاب. خورشید را مثل عنکبوت که این یادتونه بچه بودیم خورشید چجوری میکشتیم، یه گردی که اشعه داره، تبدیل تشبیه کرده به یه عنکبوت که زمین رو روشن کرده. بادی آمد به کف گرفته چراغ، باغبان را به شهر برد ز باغ. خب باغبون از باغش رفت به شهر، خواجه برزد علم به سلطانی. رفت از آن بند و بند فرمانی، ذاتش عشق بازی شب دوش. آمده خاطرش چو دیگ به جوش، وقتی یاد این میفته که دیشب میخواست چی کار کنه، حسابی از دست خودش ناراحت میشه. چون به شهر آمد از وفاداری، کرد مقصود را طلبکاری. ماه دوشینه را رساند به مهد، تخت براش مهیا کرد، تاج براش مهیا کرد. بس کابین چنان که باشد، قشنگ براش مهریه تعیین کرد. در ناسفته را به مرجان سفت، مرغ بیدار گشت و ماهی خوف. گر ببینی ز مرغ تا ماهی، همه را باشد این هوا خواهی. دولتی بین که یافت آب زلال، وانگهی خورد از او که بود حلال. حالا که دیگه عقدش کرد، براش قشنگ مهریه تعیین کرد، احتمالا رفتن پیش یه آخوند، از مادرزن پدرزن اجازه گرفتن، حالا دیگه حلال و طیب و طاهر، هرچه بهره ای میخواست از اون خانوم برد. چشمه یاف پاک چون خورشید، چون سمن صافی و چو سیم سپید. در سپیدیست روشنایی روز، و سپیدیست مه جهان افروز. همه رنگی تکلف اندود است، جز سپیدی که او نیالود است. اگه خاطرتون باشه لباس بانوی اقلیم هفتم سپید بود و بهرام در گنبد سپید با لباس سپید بار. حالا داره مثل 7 داستان گذشته، یعنی 6 داستان گذشته، یه تعریفی از رنگ سپید میکنه. میگه همه جهان اگر با گناه آلوده باشه تیرگیه، فقط سپیدیه که پاک، مطهر، صافه. بقیه رنگ تکلف دارن، یعنی ناراحتن، اذیتن، در بندن، در قیدن. هرچه از آلودگی شود نومید، پاکیش را لقب کنند سپید. در پرستش به وقت کوشیدن، سنت آمد سپید پوشیدن. راست میگه، هنوز ما لباس مستحب برای عبادتمون سپیده. میگه وقت پرستش لباس سفید باید بپوشی، موقع احرام مثلا کسی میره حج یا موقع زیارتهای دیگه اصلا مستحبه که سپید بپوشی. چون سمن سینه زین سخن پرداخت، منظورش این بانوی اقلیم هفتمه که داشت این داستان رو برای بهرام گور میگفت. شاه در آغوش خیش جایش ساخت، شاه هم بغلش کرد. وین چنین شب بسی به ناز و نشاط، سوی هر گنبدی کشید بساط. بر وی این آسمان گنبد ساز، کرده درهای 7 گنبد باز. خب داستان هفتم از 7 پیکر هم تموم شد. آخرین داستانی که بانوهای اقلیمهای 7 گانه برای بهرام گور تعریف کردند. بقیه یک کتاب 7 پیکر یک سری خورده داستانهاییه از بهرام گور، میتونیم بخونیم، ولی خب چندان جذابیتی هم نداره. یه چند بیت آخر، نزدیک 150 بیت آخر هم که اصلا در ختم کتاب و نظامی کتابو که تقدیم به کربرسلان کرده، اونجا یه مقدار داستانهایی رو گفته. یه 3 تا یا 4 تا داستان دیگه هم هست که یه شبانی میاد اندرز به بهرام گور میگه، یا شکایت کردن چند مظلوم پیش بهرام گور و بهرام کارشون را میندازه. اگر موافقید میتونیم این داستانها رو هم بخونیم، اگر نه از این به بعد به سعدی بپردازیم. و سلام علیکم و رحمت.
Oh, my God.